دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه نهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانش آموزان، جوانان و نوجوانان عزیز. با سلسله مباحث به سوی بی‌نهایت و جلسه نهم در خدمت شما هستیم. از اینجا به بعد مطالب یک مقدار تفاوت میکنه به خاطر اینکه ما وارد گام‌های عملیاتی و حرکت میشیم که این نیاز به تصمیم خود شما داره که بخواید در این مسیر حرکت کنید. اگر که خاطر شریفتون باشه در جلسات قبلی گفتیم که هدف از خلقت انسان خدایی شدن و رسیدن به بی‌نهایت و لذت بی‌نهایته و راه رسیدن هم صفات خدا و انجام واجبات و ترک محرمات. راهنمای این راه هم انبیا و ائمه علیهم السلام هستند و وسائل و چگونگی حرکت رو هم تا حدودی خدمتون عرض کردیم، مقدمات نظریش رو، و از این جلسه وارد گام‌های عملیاتی یا بهتر بگیم برنامه عملیاتی برای حرکت در مسیر بی‌نهایت میشیم. اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که راهمون رو انتخاب کنیم. منظور از این انتخاب راه چیه؟ ببینید، گفتیم برای خدایی شدن ما باید صفات خدا رو در خودمون ایجاد کنیم. پس باید از بین این صفات یکی از صفاتی که متناسب‌تر با استعدادها و ظرفیت و ویژگی‌های ماست انتخاب کنیم. این به عهده خود شماست. از بین صفاتی مانند رحم و مهربانی، صداقت و راستگویی، انصاف و عدالت، عفت و پاکدامنی، رازداری و امانت، شکر و سپاسگزاری، احترام به والدین، آگاهی و بصیرت، کظم غیظ، اعانت و یاری کردن دیگران، دلسوزی و شفقت، بخشش و جود و سخاوت، عفو و گذشت از دیگران، ای پوشی و بسیاری از صفات دیگه که شما باید از بین اینها یک راه رو انتخاب کنید. قرار نیست که همه انسان‌ها یک شبه و یک دفعه خوب بشن. قرارم نیست که همه صفات رو یک دفعه در خودمون ایجاد کنیم. بهتر اینه که کم کم و پله پله شروع کنیم و تلاشمون این باشه که یک صفت رو وقتی انتخاب میکنیم تا ته خط بریم. به اصطلاح وقتی که یک انسانی وارد دانشگاه میخواد بشه میگن که چه رشته ای رو انتخاب کرد. انتخاب این صفت ها مثل انتخاب رشته است. وقتی رشته رو انتخاب کرد میگن خب تا چقدر میخوای بخونی؟ میگه تا انتها باید بخونم، تا دکترا، فوق دکترا. این صفات هم اینجوری هن. یعنی میتونیم این تقسیم بندی رو شبیه این برای فهم بهتر بگیم که یک انسان در شرایط مختلف امتحانهایی رو پس میده تا در این صفت یا صفتی که انتخاب کرده رشد کنه و به درجات بالاتر برسه. وقتی که به بالاترین درجه رسید و یکی از صفات خداوند رو داشت، اون راه براش دیگه خیلی آسان شده برای داشتن صفتهای دیگه، چون مثل دانه های زنجیر به هم وصل هستن، وقتی یک صفت بیاد بالا قرار بگیره اون بعدی ها هم راحت تر میان بالا. اما خب اینم باید بدونیم که در بین این صفات بعضی از صفت ها ارزش بالاتری دارن، مثل مدرک ها دیگه. توی دانشگاه شاید همه مدرک دکترا بگیرن، لیسانس و فوق لیسانس بگیرن، اما بعضی از رشته ها خب خود اون رشته درجه بالاتری داره. توی این مدرک ها هم مدرک شهادت بالاترینه. کسی که در راه خدا شهید بشه این بالاترین مدرک رو داره. البته برداشت بنده اینه که ما شهادت رو باید عمیق‌تر از این نگاه کنیم. هر جایی که در راه خدا انسانی مجاهدت میکنه، اگر در اون راه و در اون مسیر جونش رو از دست بده، حکم شهید رو داره. ما یک شهید جبهه و جنگ داریم که خب هیچ بحثی سر ارزش اون شهدا و والایی مقام اونها نیست، مقامشون بسیار بالاست. اما آیا میتونیم بگیم که شهادت صرفا در میدان جنگه؟ به نظر بنده نه. در خیلی از عرصه های دیگه هم وقتی انسانی به مجاهدت مشغول میشه، اون میتونه حکم مجاهد رو داشته باشه، کما اینکه روایات داریم در موردش. البته هنگامی که جنگ باشه، دفاع از دین باشه، خب ارجحیت با اونه برای کسایی که میتونه. فرض کنید الان اگر بحث جهاد علمی یا جهاد اقتصادی میشه، اگر کسی در این عرصه ها واقعا تلاش کنه برای نظام اسلامی، این در این مسیر اگر جونش رو از دست بده، به نظر بنده حکم شهید رو داره و اون مدرک شهادت رو بهش میدن. هرچند اون کسی که جانش رو در جنگ از دست داده، خب شاید درجه بالاتری داشته باشه، چون خود شهادت و شهدا هم رتبه های متفاوتی دارن، همه یک جور نیستن، اما به هر حال بالاتری مدرکی که انسان میتونه بگیره. بعد از شهادت هم یکی از صفاتی که بسیار رتبه بالایی داره عفت و پاکدامنی، حیاست. خب اینا رو صرفا جهت این عرض کردم برای اینکه یه خورده دیدتون باز باشه. شما خودتون باید از بین این صفات یک صفت رو متناسب با ظرفیت خودتون انتخاب کنید. این تازه میشه ابتدای راه، انتخاب یکی از صفات که خدایا من میخوام یکی از این صفات رو انتخاب کنم، خدایا کمکم کن. این صفت رو مثلا انتخاب کردیم. از اینجای بعد به خاطر راحتی توضیح مطلب، بنده به عنوان مثال صفت راستگویی و صداقت رو مطرح میکنم، اما این یک مثاله. هر کسی متناسب با خودش میتونه یک صفت رو انتخاب کنه. حالا به عنوان مثال اینم خدمتتون بگم، مثلا خواهرانی که این مباحث رو گوش میدن میتونن صفت عفت و پاکدامنی رو انتخاب کنن، که خب در خانم ها خیلی توصیه بیشتری شده. این نه اینکه آقایون نداشته باشن، اما این رو بگم خدمتتون که حجاب که زیاد بحث شده، این یکی از مقدمات عفت و پاکدامنی، یعنی پوشش ظاهری جسم طبقی که دین گفته، این تازه همه عفاف نیست. بخشی از عفت و پاکدامنی و حیا اون پوشش ظاهری و حجاب. دومین قدمی که باید توی این مسیر برداریم اینه که بعد از انتخاب صفت ما با خدا، پیامبر و ائمه یک عهد و پیمانی ببندیم، یه تعهدنامه‌ای به اصطلاح، که خدایا من این صفتی که انتخاب کردم با تو عهد می‌بندم که هیچ جوره دست ازش بر ندارم، هر چقدرم زمین بخورم دست از این بر ندارم، تا به مقصد نهاییش برسم و بالاترین مدرکش رو بگیرم. خدایا من با تو عهد می‌بندم، اهل بیت، من با شما عهد می‌بندم که این صفت مثلا راستگویی که انتخاب کردم رو تا آخر پاش وایسم، به جایی برسه که اگه سرمم بره دروغی که حرام هست رو نگم. البته برای اینکه عهد و پیمانمون محکم باشه بهتره که کنارش هم یه جریمه بذاریم که اگه تخلف کردیم اون جریمه رو پرداخت کنیم. این حسنی داره و اونم این که نشون میده ما تو عهدمون پایبندیم و حسن دیگه‌ش هم اینه که انگیزه ما رو قوی تر میکنه. البته جریمه نباید به حد و اندازه‌ای باشه که آدم توان پرداختش رو نداشته باشه و از زیرش در بره، و به حدی هم کم و ناچیز نباشه که راحت پرداخت کنه و دوباره اون کار رو انجام بده. باید بین این باشه. اون دیگه حالا هر کسی نسبت به خود. جریمه هم صرفاً جریمه مادی نیست که بگید حالا یه پولی پرداخت کنه. نه. یه کسی بیاد مثلا فرض کنید بگه خدایا من اگر یک دروغ گفتم، چون قرار راستگو بشم دیگه، اگه یه دروغ گفتم یه روز روزه بگیرم. 4 رکعت، 5 رکعت، هر چقدر که حالا 10 رکعت نماز بخونم برای امام زمان. خوبم هست که آدم اینها رو هدیه کنه به اهل بیت. اینها ایجاد محبت میکنه. یا اگر کسی دوست داره بگه خب من صدقه میدم، مثلا اگر یک دروغی گفتم 5000 تومان صدقه میدم برای سلامتی امام زمان. اگه آدم عهدش رو سفت و محکم ببنده اونها هم بیشتر کمک میکنه و این نشون میده که خب من پایبند هستم. این دومین گامیه که ما توی این مسیر برمیداریم. البته باز بگم این عهد و پیمان با اون قسمی که در شعر داریم تفاوت داره. اگر کسی بخواد البته مانعی نداره که اون قسم رو بخوره، اما نمیخوایم خیلی سخت و پیچیدهش کنیم که قسم بخوره که یه موقع اگر خدای نکرده قسمش رو شکست باید دوباره کفاره شکستن قسم بده. نه، این یک چیز اخلاقی بین ما و خداست و اهل بیت و پیامبر. منتهی عهد سفت و سختی ببندیم دیگه. حتی میتونیم درجه بندی هم کنیم که اگه یک دروغ مثلا کوچیک گفتم اینقدر جریمه، اگه دروغ بزرگتر بود اینقدر جریمه. و بدونید که وقتی توی این مسیر قرار گرفتید و میخواید مدرک بگیرید، جاهایی اتفاقهایی برای شما میفته که امتحان سخت‌تر میشه. مثلا یک جایی در ابتدای راه شاید برخورد کنید که شما به خاطر 10000 تومان مجبور شدید دروغ کوچیک بگید. خب اینجا شاید انسان مقاومت کنه و اون دروغ رو نگه. خب این از این امتحان پیروز اومد بیرون، میره مرحله بعدی. شاید به یک جایی برسه که اون وقت برای 1,000,000 تومان یک دروغ بگه. همینجور اون امتحان هی سخت‌تر میشه تا جایی برسه که اون موقع سخت‌تر امتحان رو بگیرن و مدرک دکترا رو به اصطلاح انسان بدن. مورد سوم از این گام‌های عملی، دعا و درخواست برای رسیدن به مراتب عالی در اون صفتی که انتخاب کردیم. از خدا بخوایم. خدایا کمکم کن. خدایا به هم توفیق بده برای اینکه به خودت متصل بشم. ببینید درسته که ما همه چیز رو باید از خدا بخوایم و برای همه چیز دعا کنیم، اما مهمترین چیزی که باید در موردش دعا کنیم و از خدا بخوایم همینه که به خودش برسیم. نمیگم برای مادیات دعا نکنیم، دعا کنیم، ایرادی نداره، اما دغدغه ما و همت اصلی ما این باشه که از خدا خودش رو بخوایم، صفات خودش رو بخوایم، خدایی شدن رو بخوایم. حتی ما دعای فرج و تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام رو هم وقتی میخوایم، خدای نکرده اینجور نباشه که ما دعا کنیم که امام زمان بیاد که ما بعد راحت زندگی کنیم، زندگیمون خوب بشه. دعا کنیم که حضرت بیان دست ما رو بگیرن، ما رو در آسمون ها سیر بدن، ما رو برسونن به خدا. بله، در کنارش وقتی حکومت حضرت تشکیل شد و مستقر شد بعد از مدتی، خب زندگی مادی انسان ها هم تأمین میشه. ولی اون موقع دیگه کسی نگاه به این مادیات نمی کنه. اون موقع وقتی استاد بزرگ مسیر خدایی شدن بیاد، همه از این استاد میخوان بهره ببرن برای رسیدن به خدا. و ضرر کرده کسی اگر به دنبال این نباشه. بخوایم ظهور آقا رو، ولی به خاطر اینکه حضرت به دست ما رو بگیر. بله حالا مشکلات دیگه هم که کسی هست ایرادی نداره بخواد، اما یادمون باشه که اصل قضیه چی. از اون طرف اگر بخوایم دعا واقعا اثر کنه، باید اثر اضطرار باشه، نه همینجوری خدایا به ما توفیق بده، خدایا میخوام بهت برسم. اضطرار باشه، مثل آدم که وسط دریا داره غرق میشه، اون چجوری فریاد میزنه و درخواست میکنه که کسی نجاتش بده. اگه انسان بشینه با خودش فکر کنه و بفهمه که راهی دیگه غیر از این نداره، باید به خدا برسه وگرنه خیلی ضرر کرده، اون موقع شاید در یک حالتهای تنهایی به این حالت هم برسه که داد بزنه خدایا تنهام، نمیتونم، کمکم کن، دستمو بگیر. اون موقع این دعا خیلی اثرگذارتر خواهد بود تا یک شرایط عادی. بعد از دعا و درخواست برای رسیدن به مراتب عالی، چهارمین گام ما توسل به اولیاء الله و تمسک به سیره اونهاست. متوسل بشیم در خونه اهل بیت، زندگیشون رو الگوی خودمون قرار بدیم. اصلا اصل مودت، توسل و زیارت این حضرات معصومین برای رسوندن انسانها به اون منبع بی نهایته. بازم میگم ایرادی نداره کسی میره زیارت امام رضا علیه السلام یا بقیه ائمه علیه السلام چیزهای دنیایی بخواد، اما باید تو ذهنش باشه اینها کسایی هستن که متصل به منبع بی نهایتن. خودمون ضرر کردیم اگر کمتر از بی نهایت رو از اینها بخوایم. مثل اینکه یک انسان خیلی سرمایه‌دار و پولدار بیاد بگه خب درخواستتون رو بنویسید تا هر چقدر بتونم کمک کنم، یه نفر بیاد بگه که خب من یه دوتا بسته آدامس میخوام، اون آدم سرمایه‌دار شاید 10 تا آدامس هم بهش بده، اما درخواست این درخواست خیلی ناچیزیه نسبت به سرمایه. برازاست که ما هم اگر یه موقع زیارت میریم، یه موقع میخوایم توسل پیدا کنیم، فرای همه اون چیزهای مادی این رو هم بخوایم که به ما کمک کنن، دست ما رو بگیرن. تیمسه ببینید، من 3 تا آیه از قرآن رو کنار هم بهتون میگم تا از همین قرآن برداشت کنیم که مودت اهل بیت برای چیه. اتفاقا خیلی جالبه که میتونیم با کسایی که شیعه نیستن و مذهب ما رو قبول ندارن به همین 3 تا آیه هم استدلال کنیم. این آیات در سوره های مختلفه، اما کنار هم قرار بگیره تفسیر خوبی پیدا میکنه. آیات قرآن مثل پازل میمونن. اینجور نیست که یک آیه دو آیه رو کنار هم که دیدیم بگیم هرچی پیام هست همین. گاهی وقتا پیام های قرآن با توجه به بقیه آیات روشن میشه. در آیه 23 سوره شورا خداوند متعال میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به پیامبر میگه که به مردم بگو من در مقابل این زحمت که کشیدم، پیام رسانی که به شما کردم و ابلاغ پیام خدا رو انجام دادم، هیچ اجر و مزدی نمیخوام مگر مودت اهل بیت، الا المودت فی القربا، که القربا یعنی همون اهل بیت، نزدیکان، خانواده و اهل بیت پیامبر. خب این آیه رو شاید شنیده باشید، زیاد هم به کار میره که در قرآن اومده پیامبر هیچ اجر و مزدی نخواست از مردم مگر اینکه اهل بیت رو دوست داشته باشن. خب آیه بعدی این مطلب در سوره سبأ آیه شماره 47، اونجا میفرماید قل ما سألتکم من اجرن فهو لکم. میگه اون چیزی که من به عنوان اجر و پاداش از شما خواستم اونم برای خود شماست، یعنی فایده و نتیجه اون محبت هم برای خود شماست. و حالا سومین آیه، آیه 57 سوره فرقان، قل ما اسألکم علیه من اجرن الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. من اجر و مزد نخواستم، نمیخوام، مگر اینکه کسایی بخوان به سمت خدا و به سوی خدا راهی پیدا کنن. این 3 تا آیه رو وقتی میذارید کنار هم، یعنی دوستی اهل بیت، مودت اهل بیت، راهی است برای رسیدن خدا و این چیزیه که فایدهش به نفع انسان هاست، نه برای خود پیامبر. یعنی اهل بیت راهی هن برای رسیدن به خدا. پس اگه ما یه موقع توسلی انجام میدیم، زیارتی انجام میدیم، این باید برای این باشه که به مودت اونها برسیم و با این مودت راه ما به سوی خدا باز بشه. ما از اهل بیت بخوایم که دست ما رو تو این مسیر بگیرن. حالا دقت کنید، مودت و دوست داشتن بدون پیروی و اطاعت معنی نداره. مثل اونه که یک انسانی بیاد به شما بگی که تو به من علاقه داری؟ پدر مادر فرض کنید بیان بگن تو به ما علاقه داری؟ بله. خب اون کار رو انجام میدی برای ما؟ نه فعلا حوصله‌ام نمیگیره. اون یکی چی؟ نه اونم نمیتونم، فرداش پس فرداش، هر دفعه چیزی بگن ما انجامش ندیم. خب این چه جور دوست داشتنیه؟ که تلاش نکنیم رضایت اونها رو به دست بیاریم و اون چیزی رو که امر کردن انجام بدیم. این دوست داشتن که معنا نداره. پس صرف اون دوست داشتن خشک و خالی هم نیست. این مودته، مودت به همراه تمسک به سیره اونها و انجام دستوراتیه که دادن. اما پنجمین کاری که ما در این گام‌های عملی باید انجام بدیم، اهتمام به انجام مناسک با توجه به نقش اونها در تکامله. یعنی مناسک و اون چیزهایی که به عنوان دستورات دینی، به عنوان واجبات برای ما گفته شده، اونها رو درست انجام بدیم، صحیح انجام بدیم و دقت داشته باشیم که اونها برای تکامل ما چه نقشی دارن. و این یعنی که بدونیم برای چی، حدودش رو، حکمتش رو، نه تمام دلایلش رو اما بخشش رو بدونیم. تو این قسمت ما باید توجه داشته باشیم به نقش وضو، غسل، نماز، ذکر، تسبیح، عباداتی که مطرح شده، که اینا چه نقشی دارن برای تکامل ما. خب چند تا از این موارد رو بررسی میکنیم. اولین و مهمترین جزء همه عبادات در دین ما چیه؟ نیت. نیت مهمترین رکن هر عمله. انما الاعمال بالنیات. زیاد هم شاید شنیده باشید. اگر نیت درستی در کار نباشه، همه اون عمل باطل، به درد نمیخوره. خود این نیت ارکانی داره، یعنی مراتبی داره. به هر حال اگر کسی بخواد نیت قوی تری داشته باشه، اولا یه توجهی داره، بعد تمرکز داره، بعد تلقینه. اینها رو اگر مرتب انسان انجام بده، به تصمیم میرسونه انسان رو. اما این توجه و تمرکز و تلقین باید در چیا باشه؟ در هدف، در راه، وسیله و موانع، یا به عبارت صحیح‌تر در اون محورهای انسانشناسی که خدمتتون نام بردیم در جلسات اول. انسان باید توجه داشته باشه که هدف چیه، توجه داشته باشه تو نیتش. هدف خدایی شدنه، راه صفات خداست، انجام فضائله. تو این مسیر باید تلاش کنم، استقامت کنم و مراقب موانع باشم، که هنوز ما بحث موانع رو نگفتیم، ان شاءالله جلسات آینده. نیت یعنی این توجه و تمرکز و تلقین، فراتر از اون چیزیه که مثلا بعضی ها میگن وضو میگیرم یا نماز بخونم قربت الله. اینجا هم نکته رو بگم، نیت به گفتن نیست. این نیست که ما توی نماز مثلا بگیم 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتا الله. نیت به گفتن نیست، نیازی هم به گفتن نیست. همین که شما وای میسید رو به قبله و میدونید میخواید چی کار کنید و میدونید که الان وقت نماز ظهر و 4 رکعت نماز ظهر میخونید، این نیت. برای همین نیت فقط اول نماز نیست، تا آخر نماز باید این نیت باشه، قربتا الله باشه. اگه رکعت 4 یک جای شما نیتتون رو عوض کنید یا یک موقع ریا بخواید بکنید، داخل این نیت یک ناخالصی بیاد، نمازتون باطل شده. پس نیت اون جمله اول نماز نیست که میگم اصلا نیازی به گفتن و یا در ذهن عبور دادن اینها نیست. همین که جلوی قبله وایسید و میدونید در چیکار میکنید، این یعنی همون نیت. اما به صورت عام و کلی، فارغ از نیت، ما وارد اعمال میشیم. به صورت کلی همه این مناسکی که در دین ما اومده، اینها برای اینکه روح ما رو پاک کنه از آلودگی ها و یا آراستمون کنه به نور فضائل. این به صورت کلی. هر کدوم از اینها در درون خودشون میتونن موارد جزئی تری داشته باشن. مثلا ببینید حکمت وضو. حالا خود شما یک بار با همین شرایطی که خدمتون عرض میکنم وضو بگیرید با این روش، ببینید تفاوتی ایجاد میشه در روح شما یا نه. حتی میتونه اثر بگذاره در حضور قلب در نماز. داریم روایت که وقتی کسی سوال کرد که چجوری در نماز حضور قلب بیشتری داشته باشم، گفتن در وضو دقت کنید. حالا یکی از راه هاست دیگه، شما امتحان کنید ببینید اگر با این دقت وضو بگیرید تفاوت ایجاد میشه یا نه. اولا اینکه خود وضو که با آب باید صورت بگیره، وقتی آب هست، خود همین آب نشانه پاکی و پاکیزگیه. اینکه ما باید روح و روانمون رو هم پاک کنیم، قلب و دل و جان و روحمون رو هم از آلودگی ها پاک کنیم. ولذا نیت واقعی در وضو پاک کردن دل و جان از هر آلودگیه. یعنی وقتی دارم وضو میگیرم، تصمیم بگیرم که دل و قلبم رو از آلودگی ها پاک کنم. حتی خود اعضای وضو هم انسان میتونه با این نوع تفکر بهش نگاه کنه و وضوی زیباتری بگیره. شاید اگر بخواد این رو انجام بدی در ابتدای خورد طول بکشه، زمان ببره، اشکال نداره. نه همیشه، اما گاهی وقتا یه وضوع اینجوری بگیریم که وقتی در ابتدا داریم دستمون رو میشوریم، البته شستن دست در ابتدای وضوع واجب نیست، مستحبه، اما همین به نشانه این باشه که داریم دست میکشیم از علاقه های دنیوی، از اون چیزایی که منبع آلودگی هاست این دنیا، دستمون رو بشوریم و دست بکشیم از اینا. وقتی که صورتمون رو شروع میکنیم به شستن، تو ذهنمون بیاریم که صورت دل و جان و روحمون هم باید از آلودگی ها پاک بشه. وقتی پیشانی رو داریم میشوریم یادمون باشه که این عناوین دنیوی و این عنوان هایی که بر پیشونی انسان میزنند، آقای دکتر، آقای مهندس، آیت الله، پروفسور، فرماندار، رئیس، مدیر، هر چیزی، اینها رو از پیشونیمون برداریم. قهرمان، نفر اول، شاگرد اول، اینا عناوین دنیویه، پاکش کنیم. به خودمون تلقین کنیم که اینا که ارزشی نداره. وقتی چشم هامون رو داریم میشوریم در هنگام وضوء، یادمون بیاد که چشم دل و جانمون هم از آلودگی ها و از هر تصویر آلوده‌ای که تو ذهنمون رفته پاک بشه. وقتی دهان رو میشوریم به این فکر کنیم که این دهان شاید گناهانی داشته و کلمات آلوده‌ای ازش خارج شده. حواسمون باشه که این دهان رو آلوده نکنیم. دست راست معمولا نماد خوبی هاست. ما گاهی وقتا با انجام خوبی ها دچار عجب میشیم که بله، من چه آدم خوبی هستم. شیطان یکی از کارهاش همینه. قبل از انجام کار خوب میاد وسوسه میکنه که انجام ندیم. وقتی که انجام دادیم میاد میگه باریکلا، آفرین، ما رو دچار عجب و غرور کنه که بله، من چقدر خوب بودم که نماز اول وقت خوندم، نماز خوندم. وقتی دست راست داریم میشوریم اینا رو از خودمون دور کنیم، ریا رو از خودمون دور کنیم. این اعمال خوب شاید با ریا باشه. دل نبندیم حتی به اعمال خوب خودمون، فکر نکنیم که خبریه. وقتی دست چپ رو داریم میشوریم، چپ نماد بدی ها و زشتی هاست، که دل و جانمون هم از صفات زشت و ناپسند پاک کنیم. البته خود دست چپ بدی نداره، نمادی شده. بر همین در قرآن هم آیه داریم وقتی که نامه اعمال انسانهای بد رو میخوان بدن به دست چپشون میدن. مسح سر رو وقتی داریم انجام میدیم حواسمون باشه، یادمون باشه که فکر گناه و خطا رو هم از ذهنمون پاک کنیم. ببینید اون موقعی این وضو نورانیت داره که این اثرات رو در زندگی ما بگذاره. فرض کنید اگر من قبل از وضو با یکی از دوستان، برادرم یا خواهرم بگو مگوی کردم یا اون چیزی گفته که من ناراحتم، من توی فکر هستم که یه جوری حالشو بگیرم و جبران کنم. موقع وضو گرفتن، موقع مسح سر کشیدن، اگر تو ذهنم بیاد که نقشه‌ای که کشیدم رو انجامش ندم و ببخشمش و رهاش کنم، این وضو میشه اثرگذار. اون روحانیت و اون معنویت رو شما حس میکنید. پس یه چیزی فراتر از اینی که ما فقط یک دستی رو سرمون بکشیم. اگر به این فکر کنیم که موقع مسح سر باید افکار پلید و خطا رو هم از ذهنمون دور کنیم. پای راست رو وقتی داریم مسح میکنیم باید تو ذهنمون بیاد که ما حرکت کنیم در مسیر خدا، تصمیم بگیریم، عزم داشته باشیم برای حرکت، و پای چپ هم این تصمیم رو بگیریم که در راه خطا و گناه حرکت نکنیم. پس ببینید هر کدوم از این اعضای وضو رو ما داریم انجام میدیم، میتونیم بهش فکر کنیم که اینها همه نمادیه، اینا نشانه است از روح ما که باید مراقب اون هم باشیم، آلوده نباشه. یکی دیگه از مواردی که میتونه به ما کمک کنه و درش دقت داشته باشیم بحث نجاساته. اینم جزء احکامه که ما باید از نجاسات پرهیز کنیم. به صورت کلی وقتی حکم به ما میشه که از نجاسات پرهیز کنیم، میتونیم بگیم که این یعنی که هر عملی که روح رو آلوده و نجس میکنه از اون هم باید پرهیز کنیم. صرف ظاهر نباشه، که متاسفانه بعضی ها دوچار وسواس میشن توی احکام نجاسات، چون فکر میکنن که اینها موضوعیت داره، اصل اینها. بله باید رعایت کنیم، اما اینها اصل نیست. و جالبه بدونید نجس کردن یک شی یا جسم یا بدن انسان، اصل نجس کردن و یا دست زدن به یک چیز نجس که حرام نیست، اما وقتی نجس شد با اون حالت نمیتونه نماز بخونه. این یعنی با این روح آلوده نمیتونه در محضر خدا بیاد تو اون حالته، ولذا اون شیء نجس خودش مشکلی نداره. الان موارد رو میگم دقت کنید. این نجاسات نماد آلوده کننده های قلبن. اگر که حکم به ما شده که مثلا بول و قائد نجس هستن، یعنی هر عمل زشت و منفوری بده، از اون هم باید دوری کنی. بول و قائد میشن نماد هر عمل زشت و منفور. خون نماد خشونت نفسانیه. دیدید اگر کسی عصبانی که میشه میگن خونش به جوش اومد، چشاش رنگ خون شده، تقریبا تو همه دنیا هم فکر میکنم این مثال هست. چهره برافروخته میشه، جریان خون سرعت بیشتری پیدا میکنه در سر و صورت. خب وقتی که میگن خون نجسه، یعنی اگر بدنت خونی بود، دست به دستت خونی بود، پات خونی بود، بخوای نماز بخونی باید پاکش کنی، یعنی اگر دچار غضب هستی، اهل خشونت هستی، این رو هم باید از روح خودت پاک کنی. یکی دیگه از نجاسات مرداره. این نماد دل مردگیه. مراقب باش دلت مرده نشه با گناه. یکی دیگه از نجاسات سگه. خب این سگ رو میتونیم بگیم نماد اخلاق خشنه. یکی از حیواناتیه که زود خشمگین میشه و به غیر از صاحبش به بقیه میخواد حمله کنه، پارس میکنه. اون ظاهر سگ و اون او کردنش نشانه خشونت این حیوان. البته باز بگم این به معنای نیست که این حیوان مشکلی داره. حالا ما راه بیفتیم هرچی سگ تو عالم بکشیم، نه، آن حیوان حق حیات داره، باید زندگی کنه. اما اسلام راجبش دستوراتی داده، به جز موارد خاصی خرید و فروشش حرامه، داشتنش توی خونه حرامه. این از این مواردی که ملائکه رو دور میکنه. اما به معنی این نیست که این سگ مشکل داره، نه. اگر شما دستتون خیس بود و به سگ زدید، یا آب دهان سگ یا رطوبتی از سگ به شما رسید، بدن شما یا دست شما یا لباس شما نجسه، باید تطهیرش کنید قبل از نماز. اما اون حیوان مشکلی نداره، این یک نماده که ما بدونیم. نباید روح ما آلوده به خشونت باشه. برای همین داریم تو روایات بعضی از انسان‌ها در فردای قیامت به صورت سگ محشور میشن. یعنی چهره واقعی انسان تبدیل به همون سگ میشه. دقت کردید آدمایی که عصبانی میشن چی میگن؟ میگن نظر اون روی سگم بالا بیاد. و یه چیزایی هم تو فطرت خودمون هست که میفهمیمش. یا یکی دیگه از نجاسات خوکه، نماد بیغیرتیه. یه حیوانی خوک که غیرت میرتی توش نیست، برعکس بقیه حیوانات که حد و مرزی دارن، نرها و ماده ها برای خودشون حریمی دارن، کسی نمیتونه نزدیک بشه، اما خوک حیوانیه که بسیار آزاده روابطش. این نماد بیغیرتیه. و جالبه بدونید مصرف گوشتش هم به مرور در انسان بیغیرتی ایجاد میکنه. خب این اتفاق افتاده الان توی غرب. جالبه بدونید تو بعضی از زبانها کلمه صحیح و دقیق معادل غیرت رو اصلا ندارن. خیلی هم جالب بود برای من وقتی پیگیری کردم توی یکی دوتا زبان، اون چیزی که ما به عنوان غیرت میشناسیم اونا ندارن. یه معنایی هست که خود بار منفی داره برنا، ولی به غیرت برای ما بار مثبت داره. جالبه از بین همه حیوانات نسبت به نجاست این دوتا حیوان نجس شدن. نسبت به خوردن گوشت، خب خیلی از حیوان دیگه خوردن گوشتشون حرامه، فقط تعدادی از حیوانات رو میشه گوشتشون رو مصرف کرد. اما نسبت به نجاست دوتا حیوانن که خداوند نجس اعلام کرده. همین دوتا در غرب و فرهنگ غربی استفاده خیلی زیاد میشه. گوشت خوک رو مصرف میکنن و سگ هم عضوی از اعضای اکثر خانواده‌های غربیه. بسیاری از خانواده‌های غربی سگ توی زندگیشون حضور داره، باهاشون زندگی میکنه، باهاش مأنوسن. دیگه جایی که رئیس جمهور کشوری مثل آمریکا هم تو تبلیغاتش و بعد از اون سگ‌ها رو توی کاخ سفید میاره و عکساشو نشون میده و افتخار هم میکنه. بدونیم که باز این حیوان مشکل نداره، این مخلوق خداست. همون خدایی که این رو خلق کرده به ما میگه که این نجسه. و این به این معناست که مراقب باشید که صفتی که این حیوان داره شما درونتون ایجاد نشه. اون چیزی که باید مراقبش باشیم اینه که ما دوچار این صفتهای بد نشیم و همچنین مراقب باشیم خیلی با افرادی هم که این صفتها رو دارن برخورد نکنیم. همینجای نکته رو عرض کنم خدمت شما عزیزان. ما در دینمون به صله رحم سفارش شدیم و واجبه و ترکش عواقب بسیار بدی داره. اما باید این رو هم بدونیم، نه به هر قیمتی و در هر شرایطی. افراد فامیل، افراد دوست و آشنا، اینا به چهار دسته میتونن تقسیم بشن. بعضی ها متدین و مذهبی و دین دارن. بعضی ها چندان متدین و مذهبی نیستن اما اهل دین و دیانت رو دوست دارن و با اونهاست. دسته سوم کسایی هستن که دیندار و مذهبی نیستند و با اهل دین و دیانت هم کاری ندارند و از اونها دورند. دسته چهارم کسایی که با دین و دینداری و متدینین مخالف و دشمنن. ما با دسته سوم و چهارم حق مراوده و رابطه نداریم مگر با شرایطی، حتی اگر از اعضای اصلی فامیل ما باشند. اگر من بدونم که میتونم تأثیر بگذارم رو اونها و اونها رو بیارم تو دسته پایین‌تر، با این توجیه بله، اما صله رحم به این نیست که من دسته فامیل و خانواده خودم رو بگیرم ببرم تو خونه‌ای که مثلا اونجا حرام داره انجام میشه، شبکه‌های مستهجن ماهواره‌ای دارم می‌بینم. هیچ جای اسلام این رو نگفته که من صله رحم انجام بدم به بهانه صله رحم بعد روح خودم و روح بچه‌هام، روح همسرم، روح خانواده‌ام آلوده بشه. یک تصویر گناه و اشتباه در ذهن فرزند من اگر شکل بگیره که می‌خواد جوابگو باشه و شاید همین باعث انحراف بشه برای یک انسان. شاید به نظرتون خیلی سختگیرانه بیاد اما گناه شوخی بردار نیست. کسی که با دین و خدا و پیغمبر سر و کاری نداره، ما باید محدوده روابطمون رو باش روشن کنیم. حالا چه تو فامیل چه تو دوستان. البته صله رحم صرفا این نیست که ما حتما بریم خونه هم دیگه با هم بشنو برخاست، نه، اگر درجه یک همینقدر که گاهی وقتا یه سری بهشون بزنیم یا یک تلفنی بزنیم احوالشون رو بپرسیم، خدا حافظ شما، نیازی نیست که حتما ما بخوایم روابط گسترده داشته باشیم با کسایی که با دین و دیانت ما و پیامبر و خدا و قرآن ما مشکل دارن. البته باز میگم اینها همه طبق شرایط و ضوابط، هر کسی باید شرایط و ضوابط خودش رو ببینه. اگر جایی مهمانی چیزی هست که ما به گناه قرار بیفتیم، خب بدشون بیاد، من نباید خودم رو دچار گناه کنم صرف این که عمه من، خاله من، دایی من ناراحت میشه که من چرا نرفتم مجلسشون. خب اگر شما واقعا علاقه دارید که من تو مجلس شما باشم، خب گناه نکنید تو مجلستون. چرا برای اینکه شما مهمونتون گرمتر بشه من بیام و به عذاب دچار بشم؟ ببینید میدونم جوانای عزیز برای بعضی از شماها خیلی سخته، مخصوصا تو بعضی از خانواده ها، اما چاره جز استقامت نیست. تو بعضی موارد باید وایسیم. چرا ماها باید کوتاه بیایم از دین خودمون؟ چرا انسانهایی که میخوان گناه کنند و مراسم گناه بگیرن، چرا اونا نباید کوتاه بیان از خواسته هاشون؟ ما که داریم حرف خدا رو میزنیم، اونا دارن حرف شیطان رو میزنن، چرا ما باید کوتاه بیایم؟ ولذاست که ما باید از انسانهای دل مرده مثل مردار دوری کنیم، از انسانهایی که اخلاق خشن دارن، خشونت نفسانی دارن، بی غیرتن دوری کنیم، از انسانهای کافر، خود کافر نماد کفره، از هر چیزی که انسان رو به کفر میکشنه باید دوری کرد. وگرنه ببینید اگر قرار بود که این نکته رو خوب دقت کنید، خوب گوش بدید، که میخوام بگم این نجاسات خودشون موضوعیت ندارن. بعضیا فکر میکنن اون چیزی که نجسه یعنی مثلا بیماری داره، ویروس داره، آلودگی داره، نه اینطوری نیست. یک انسان کافر با یک انسان مؤمن مسلمان هیچ فرقی نمیکنه، هر دو انسانن، ولی میگن اون نجسه. یعنی اگه دستت مرطوب بود باهاش دست دادی، دستت نجسه، باید آب بکشی. به همین اندازه اگر قرار بود که به آلودگی باشه، خب شاید اصلا اون انسان کافر تازه همین یک ساعت پیش همون بوده، بدنش تمیزه تمیزه، ولی اصلا اینا مهم نیست. و جالبه همین انسان کافر اگر تو همون لحظه شهادت این بگه، نیازی نیست که بره خودش رو بشوره، نه، تموم، تمیز شد، ببخشید، پاک، دیگه نجس نیست. حالا بعضیا به وسواس میافتن اگه یک چیزی نجس شد بسابوننش که مطمئن بشن که مثلا اینجا پاک شد. هر چیز نجسی راه پاک شدنش هم تو اسلام اومده. بعضی از موارد بسیار ساده است، بعضی از موارد یک بار آب گرفتن کافیه. حالا میبینی 10 بار 20 بار همینجوری هی داره میشوره و میسابه تا مطمئن بشه، نه، این میشه وسواس، این اون چیزی که شیطان دوست داره. اما همین وسواس رو اگر برای روح خودمون داشته باشیم این خوبه، یعنی برای آلودگی های روحمون وسواس داشته باشیم، اینجاست که مهمه. این وسواس هاست که این احکام میاد دیگه. اون موقع از بعضی هم اعتراض میکنن آقا چقدر شما سخت میگیرید. نه، سخت گیری نیست، این روحه که ارزش داره، باید حفظش کرد، حیف با گناه از بین بره و نرسه به اون مقامات عالی. و آخرین موردی که از نجاسات خدمتتون عرض میکنم شرابه، که نماد مستی و سکر، از دست رفتن عقل. یعنی مراقب باشید، هر چیزی که انسان رو به مستی برسونه و عقلش رو زایل کنه اونم حکمه شراب داره. ولذا این نیست که فکر کنید صرف مست کردن نجس شده، خداوند حد و مرزی قرار داده. بعضی ها میگن العیاذ بالله العیاذ بالله چون میخوان مصرف کنن، آلی تا استکان که مثلا طوری نمیشه. خدا وقتی میخواد یک چیز رو منع کنه که انسان ها اطرافش نرن، حد و مرزش رو کامل میبنده. فرض کنید اگر قرار بود بگن آقا یه تا استکان اشکال نداره، بعد اون حالا یه لیوان که اشکال نداره، بعد دو تا لیوان، همینجوری کلا صفر، یک قطرهش هم نجسه. متاسفانه بعضی از جوانها گرفتار این گناه بسیار بزرگ و خطرناک شدن. خیلی خطرناک این مشروبات الکلی که عقل انسان رو زائل میکنه. برای اینکه تأیید این مطالب باشه به این روایت دقت کنید. امام موسی کاظم علیه السلام میفرماید خداوند شراب رو به خاطر اسمش حرام نکرده، اون رو به خاطر عاقبتش حرام کرد. پس هر چیزی که این کلام امام معصومه در کتاب اصول کافی جلد 6 صفحه 412، هر چیزی که عاقبتش و نتیجهش نتیجه شراب باشه، او هم حکم شراب رو داره. بعضی چیزا شاید در کتاب‌های رساله احکام نیومده، بحث فقهه، اما در اخلاق اونجا اومده. ما خودمون باید مراقب باشیم. اگر من ماشینی بخرم مثلا 200 میلیون و وقتی سوار اون ماشین میشم مست زیبایی و تجمل اون ماشین میشم، اون ماشین برای من حرومه. شاید کسی نتونه بیاد بگه فتوا بده که آقا هم، ولی اخلاقا استفاده اون ماشین براش مشکل داره، این روح تو داره خراب میکنه. اگر کسی وقتی به یک قدرتی رسید، هر چند قدرت کوچیک، اما قدرت مستش کنه و دیگه یادش بره که کی بوده و از کجا به اینجا رسیده، گرفتن اون پست و مقام براش حرامه. اینجوری باید به دین نگاه کرد. دین رو نباید خشک و مختص فقط بعضی از همین احکام دونست و ظاهرش رو گرفت. همه این احکام درون خودش باطنی داره که ما رو باید به اون اخلاق الهی، ما رو به مکارم اخلاق برسونه. این چیزیه که دین از ما میخواد. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که احکام رو خوب بفهمیم، درست بفهمیم، درست و خوب و صحیح انجام بدیم و به فلسفه ها و حکمت ها و چرایی این احکام هم بیش از پیش پی ببریم و در عمل کردن بهش موفق باشیم. انشاءالله تا جلسات بعدی همین شما رو به خدا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.